صفحه 922. گاهی مردم را برای جنگ با فرانسویان در ارتفاعات ستپه جمع می کرد، زمانی برای خلاصی از مردم یک نفر را به دست ایشان می داد تا بکشند و خود از در عقب قصرش خارج می شد. گاهی می گفت که عمر من آنقدر کفاف نمی دهد که بدبختی مسکو را مشاهده کنم. زمانی در آلبوم به زبان فرانسوی اشعاری راجع به شرکت خود در این کار می نوشت. با این حال این مرد حادثه ای را که در شرف تکوین بود درک نمی کرد، بلکه فقط می خواست کاری را انجام داده باشد و جهانیان را از عمل خود متعجب و مبهوت سازد. او می خواست عمل قهرمانی و وطن پرستانه ای انجام دهد و چون کودکی از حادثه با عظمت و اجتناب ناپذیر سوزاندن مسکو خرسندی می کرد و می کوشید با دستهای کوچک خود گاهی آن جریان عظیم و نیرومند را که در میان آن افتاده بود سریع تر کند و زمانی سعی می کرد تا این جریان را از حرکت باز دارد. فصل ششم. هلن که با دربار از ویلنا مراجعت کرده بود وضع فوق‌العاده دشواری داشت. هلن در پترزبورگ در حمایت شخص برجسته‌ای بود که یکی از عالی‌ترین مقامات را در حکومت داشت. در ویلنا نیز با شاهزاده جوانی که خارجی بود نزدیک شد. و چون به پترزبورگ مراجعت کرد، شاهزاده و آن مرد عالی رتبه هر دو در پترزبورگ بودند و هر دو می‌خواستند حق خود را به کرسی بنشانند. و هلن با معمایی مواجه گشت که در زندگیش تازگی داشت. یعنی نمی دانست چگونه باید روابط نزدیک خود را با آن دو قطع کند بیان که هیچیک از ایشان را برنجاند. اما آنچه برای هر زن دیگر دشوار و شاید غیر ممکن می نمود، حتی یک بار هم کنتس بزخوا را به تفکر با نداشت. بیهوده نبود که او را عاقل‌ترین زنان می خواندند. اگر او در اختفای اعمال خود می کوشید و سعی میکرد با مکر و نیرنگ خود را از وضع این ناشایسته و زشت برهاند، بیشک در نتیجه مقصر دانستن خیش کار خود را یکسره میساخت. اما هلن برعکس مانند مردی بزرگ که به انجام آنچه میخواهد قادر است، همیشه خود را در وضعی میپنداشت که حق با اوست و دیگران را در وضعی قرار میداد که تقصیر از ایشان باشد و در نتیجه همیشه به حقانیت خیش و گناهکاری دیگران صادقانه معتقد بود. چنان که نخستین بار که آن شاهزاده جوان بیگانه به خود اجازه داد تا وی را ملامت کند، هلن مغرورانه سر زیبای خود را برافراشت و نیمرخ به جانب او نگریست و مصمم گفت: این هم خودپسندی و بیرحمی مردان. من انتظار دیگری نداشتم. زن خود را فدای شما می کند، رنج می برد و پاداش او این است. حضرت والا، شما چه حق دارید که در حساب دوستی ها و عواطف من وارد بشوید؟ او مردیست که برای من بهتر از پدر بوده است. شاهزاده جوان می خواست سخنی بگوید، اما هلن حرف او را قطع کرده گفت: خوب آری، شاید او نیز جز احساسات پدرانه با من نظر دیگر داشته باشد، اما به این جهت من نباید در خانه خود را به روی او ببندم. من مرد نیستم که ناسپاس باشم. حضرت والا، بدانید که من از نظر احساسات و عواطف قلبی تنها خود را در برابر خداوند و وجدانم مسئول می دانم. سخنش را تمام کرد و دستش را روی سینه برجسته و زیبای خود گذاشت و به آسمان نگاه کرد. شاهزاده جوان گفت: اما شما را به خدا به حرفهای من گوش بدهید. هلن به گریه افتاده گفت: با من ازدواج کنید و من کنیز شما خواهم بود. اما این عمل ممکن نیست. هلن به گریه افتاده گفت:
شما مرا لایق همسری خود نمی دانی؟
شاهزاده جوان به تسلی او پرداخت. هلن ظاهراً از خود بی خود شده در میان گریه می گفت که هیچ چیز نمی تواند مانع ازدواج او شود و نمونه هایی از این نوع زناشویی وجود دارد. در آن موقع کم و بیش این گونه ازدواج ها نظیر داشت، اما هلن فقط به ذکر ازدواج ناپولئون و شخصیت های برجسته دیگر قناعت کرد و او هرگز به مفهوم واقعی همسر شوهرش نبوده است، بلکه دیگران او را فدای مصالح خیش کردند. شاهزاده جوان دیگر تسلیم شده بود ولی می گفت: اما قوانین، مذهب. هلن گفت: قوانین، مذهب؟ اگر این دو نتواند این عمل را انجام دهند، پس برای چه به وجود آمده اند؟ شخصیت مهم از این متعجب بود که چرا تا کنون این فکر ساده به مغز او نرسیده است و برای مشورت به برادران مقدس انجمن عیسی که روابط نزدیکی با ایشان داشت مراجعه کرد. چند روز بعد در یکی از میهمانی‌های دلکشی که هلن در خانه ییلاقی خود در جزیره کامنی ترتیب داده بود، مسیو دو جوربر جذاب، یک جزویت با لباس روحانی کوتاه، با مویی به سپیدی برف و چشمی سیاه و درخشنده به وی معرفی شد. هنگامی که آهنگ موسیقی برخاست، با هلن مدت مدیدی در باغ که از نور خیره کننده ی چراغ‌ها چون روز روشن بود، از خداپرستی و عشق به مسیح و قلب مادر خدا و آن تسلیها و دلداری‌هایی که یگان مذهب حقیقی یعنی آیین کاتولیک برای آدمیان در زندگی دنیا و آخرت فراهم می سازد بحث نمود. هلن دست خوش هیجان و رقت شده بود و چند بار در چشم موسیو دو جوبر عشق حلقه بست و صدای ایشان از تأثر به لرزه افتاد. شخصی هلن را به رقص دعوت نمود و بحث او را با مراقب و راه نمای وجدان آینده او قطع کرد. اما عصر روز بعد دوباره موسیو جوبر تنها به نزد هلن آمد و از آن پس اغلب اوقات در خانه وی دیده می شد. او روزی کنتس را به معبد کاتولیک برد و به محرابی هدایت کرد. هلن در مقابل آن محراب زانو زد و فرانسوی جذاب میان سال دست را به روی سر او گذاشت و هلن چنان که بعدها خود حکایت می کرد حالتی را در خود شبیه به وزش نسیمی بر بدن انسان که گویی تارهای روانش را مرتعش ساخت احساس کرد. کشیشان به دو گفتند که آن حالت اثر قبول فیوضات ربانی بوده است. آنگاه راهب بزرگ با جامه بلند نزد او آمد و از وی اعتراف گرفت و گناهانش را بخشید. روز بعد هلن با کمال خرسندی و رضایت آگاه شد که اینک به کلیسای واقعا کاتولیک پذیرفته شده است و به زودی پاپ از وضع و حال او مطلع خواهد شد و نوشته ای را برای او خواهد فرستاد. آنچه در خلال این مدت بر وی می گذشت و آنچه در پیرامون وی اتفاق می افتاد و تمام توجهات و الطاف این همه مردم عاقل و خردمند به وی که به اشکال دلپذیر و آمیخته با ظرافت و نکته سنجی بیان می شد و پاکدامنی و عفت فوق‌العاده دوره ارشاد، زیرا هلن در تمام این مدت جامه سفیدی که نوارهای سفید داشت می پوشید، همه و همه اینها رضایت و خرسندی او را فراهم می ساخت. اما این رضا و خرسندی موجب آن نشد که لحظه‌ای هدف خیش را از نظر دور نماید. همچنان که ابلهان همیشه در میدان مکر و حیله از مردم عاقل‌تر از خیش پیش می‌افتند، هلن نیز چون دریافت که هدف تمام این سخنان و این کوشش‌ها بیشتر متوجه آن است که او به کیش کاتولیک‌ها بگرود و کیسه فتوت خود را به نفع ژزوئیت‌ها بگشاید و در این باب حقیقتاً هم اشاراتی به وی شده بود، قبل از دادن پول پافشاری کرد تا درباره او آن فعل و انفعالات گوناگونی را که موجب رهایی وی از تعهد زناشویی می شد به جای آورند. به عقیده هلن منظور و اهمیت و هدف واقعی هر مذهبی عبارت از آن بود که در ضمن ارضای تمایلات انسانی آداب و رسوم معینی را رعایت نماید و با توجه به این منظور در میان گفتگویی با مشاور مذهبی خود مصرانه جواب این سوال را طلب کرد که تا چه حد عقد ازدواج او را مقید و محدود می سازد. ایشان در اتاق پذیرایی کنار پنجره نشسته بودند. هوا تاریک روشن بود. از پنجره عطر گلها به مشام می رسید. هلن جامعه سفیدی در برداشت که پستانها و شانه هایش از زیر آن نمایان بود.
کشیش فربه و خوب خورده که زنختانی چاق و صاف تراشیده و دهانی مطبوع و محکم و دستی سفید داشت و با فروتنی آن را به روی زانو نهاده بود، نزدیک هلن نشسته با لبخندی ظریف و نگاهی که پرستش محتاطانه او را از زیبایی هلن نشان می‌داد، گاه گاه به چهره وی می‌نگریست و نظریه خود را درباره مسئله‌ای که هلن بدان علاقه داشت تشریح می‌کرد. هلن با لبخند آمیخته با استراب به موهای مجعد او و به گونه های سبزه و صاف تراشیده و فربه وی می نگریست و هر لحظه انتظار می کشید که گفتگو به مسیر تازهی کشیده شود. اما کشیش هرچند ظاهرن محو زیبایی هم صحبت خود شده بود، به هیچ وجه اجرای وظیفه اداری خیش را فراموش نمی ساخت و شیفته و مفتون مهابت و استادی عمل خود بود. نحوه استدلال راهنمای وجدان چنین بود: شما از اهمیت عمل خود غافل بودید و با کسی تعهد وفاداری و زناشویی بستید که به نوبه خیش با اقدام به زناشویی بدون ایمان داشتن به اهمیت مذهبی ازدواج به مقدسات دینی توهین کرده است. این ازدواج فاقد اهمیتی است که از دو جانب باید داشته باشد، اما با این حال شما به وسیله این تعهد خود را پابند ساخته بودید. با این عمل مرتکب چه گناهی شدید؟ گناه صغیره یا گناه کبیره؟ بدون شبهه مرتکب گناه صغیره و بخشودنی شده اید، زیرا شما بدون قصد انجام عمل زشتی مرتکب آن عمل زشت شده اید. اینک اگر شما به قصد و منظور آوردن بچه به ازدواج جدیدی مبادرت کنید، گناه شما بخشوده خواهد شد. اما این مسئله دو شق پیدا می کند. اولاً، ناگهان هلن بی‌حوصله شد و با لبخند دلربای خود گفت: اما من تصور می‌کنم که پس از گرویدن به مذهب حقیقی دیگر نمی‌توانم خود را پابند آن تعهدی بدانم که مذهب نادرست و باطل به من تحمیل کرده است. مشاور مذهبی او از این راه حل مسئله که در سادگی نظیر قرار دادن تخم مرغ کلمب بود متعجب شد و از سرعت غیر منتظره پیشرفت شاگرد خود به وجد و سرور آمد، اما نمی توانست پایه استدلال خود را که با زحمات فکری بنا کرده بود رها سازد. با لبخندی گفت: کنتس، ما مقاصد یکدیگر را درک می کنیم. و سپس به رد نظریه دختر روحانی خود پرداخت. هفتم. هلن دریافت که از نظر مذهبی این کار بسیار ساده و سهل بوده است، اما راهنمایان وی فقط با این جهت در راه انجام آن اشکال می تراشیدند که نگران بودند و نمی دانستند که اولیای امور دنیوی در مقابل این قضیه چه عکس العملی نشان خواهند داد و چگونه آن را تلقی خواهند کرد. در نتیجه هلن تصمیم گرفت تا افکار عمومی اجتماع را برای قبول این امر آماده سازد. برای این منظور رشک و حسادت آن پیرمرد عالی مقام را برانگیخت و آنچه را به خواستگار اول خود گفته بود به وی نیز گفت، یعنی ازدواج را یگانه وسیله تصرف خود قلمداد نمود. آن مرد سالی خورده ی عالی مقام در نخستین لحظه از پیشنهاد ازدواج با زنی که شوهرش زنده است مانند رقیب خیش، یعنی آن شاهزاده جوان، متعجب شد. اما بیان تزلزل ناپذیر هلن که می گفت این عمل نیز مانند ازدواج هر دوشیزهی بسیار ساده و سهل است در وی تأثیر کرد. اگر هلن کوچکترین علایم تزلزل و خجلت را از خود نشان می داد و یا حقیقت را کتمان می کرد، بیشک بازی را می باخت. اما نه تنها علایم کتمان حقیقت و خجلت در وی مشهود نبود، بلکه برعکس ساده لوحانه و با محبت و سادگی برای دوستان نزدیک خود، یعنی تمام اشراف پترزبورگ، حکایت می کرد که هم شاهزاده و هم آن مرد عالی مقام از وی خواستگاری کردند و او هر دو را دوست دارد و از آزردن ایشان بیمناک است. ناگهان در یک لحظه این شایعه که هلن بدبخت و زیبا مردد است و نمی‌داند به کدام یک از دو خواستگار خود شوهر کند منتشر شد. ولی این مسئله که هلن می‌خواهد از شوهرش طلاق بگیرد بر سر زبان‌ها نبود، زیرا اگر این شایعه منتشر می‌شد بسیاری از مردم با این قصد غیرقانونی وی مخالفت می‌ورزیدند. دیگر این مسئله مطرح نبود که این عمل تا چه حد امکان پذیر است، بلکه سوال این بود که کدام یک از آن دو خواستگار مناسبتر و شایسته‌تر است و دربار چه نظری به این قضیه خواهد داشت. حقیقتاً مردم کوته فکری نیز یافت می شدند که لیاقت و شایستگی درک این مسئله و موافقت با آن را نداشتند و در این اقدام به اسرار مقدس ازدواج بی حرمتی مشاهده می کردند. اما شماره ایشان بسیار اندک بود و آنها نیز در این باب سکوت می کردند. اکثریت مردم به مسئله سعادت هلن علاقه‌مند بودند و موفقیت وی را در انتخاب خواستگار بهتر آرزو می کردند. لکن درباره این مسئله که آیا ازدواج زنی که شوهرش در قید حیات باشد زشت است یا نیکو بحث نمی شد، زیرا ایشان می گفتند این مسئله برای کسانی که عاقل‌تر از من و شما هستند حل شده و تردید در صحت این تصمیم به مثابه ابراز حماقت و معرفی عدم لیاقت برای زندگی در میان اشراف و طبقات ممتاز است. تنها ماریا دمیتریونا خروسیمووا که در آن تابستان برای دیدار یکی از پسرانش به پترزبورگ آمده بود به خود اجازه داد و با صراحت عقیده خیش را که مخالف عقیده اجتماعی پترزبورگ بود ابراز کرد. او شبی در مجلس رقصی با هلن مصادف شد و او را در وسط تالار متوقف ساخت و در میان سکوت با صدای خشن به وی گفت: در میان شما اینجا مد شده است که در حیات شوهر خود بار دیگر ازدواج می‌کنی. شاید تو تصور می‌کنی که این ابتکار و اختراع تازه توست، اما تو مبتکر این عمل نیستی. این کار مدت هاست رواج دارد و در تمام آن خانه ها چنین عملی انجام می‌دهند. ماریا دمیتریونا این سخن را گفت و با تهدید آستین های گشاد خود را بالا زده نگاهی جدی و خشن به اطراف افکند و به راه خود ادامه داد. اعیان پترزبورگ با آنکه از ماریا دمیتریونا می ترسیدند او را مسخره و لوده می پنداشتند و به این جهت از تمام بیان او تنها متوجه کلمه زشت و رکیک آن شدند و به تصور اینکه تمام ملاحت گفته او در آن یک کلمه نهفته است آن را آهسته برای یکدیگر تکرار کردند. شاهزاده واسیلی که در ایام اخیر مخصوصاً اغلب اوقات آنچه می گفت فراموش می ساخت و مطلبی را صد بار تکرار می کرد، هر دفعه که اتفاقاً دخترش را می دید او را به کناری می برد و در حالی که دستش را گرفته به پایین می کشید به وی می گفت: هلن، من باید یک کلمه با شما حرف بزنم. شنیدم شما نقشه هایی راجع به می دانید که منظورم چیست. خب طفل عزیزم، شما می دانید که احساسات پدرانه من تسکین می یابد اگر شما بسیار رنج کشیده اید، اما دختر عزیزم فقط با دل خود مشورت کنید. این است آنچه من می توانم به شما بگویم. و به منظور مخفی ساختن هیجان خود که شدت آن همیشه به یک اندازه بود گونه خود را به گونه دخترش می فشرد و از وی دور می شد. بیلی بین که هنوز معروف و مشهور و عاقل‌ترین مردان بود و دوست بی‌غرض هلن به شمار می‌رفت و یکی از آن دوستانی بود که همیشه در پیرامون زنان زیبا و دلربا دیده می‌شوند، هرگز دوستی آنان نمی‌تواند به عشق منجر گردد، یک بار در گفتگوی دو به دو نظریه خود را درباره تمام این قضایا برای دوست خود هلن تشریح کرد. هلن دوستانی مانند بیلی بین را همیشه چون نزدیکان و محرمان خیش خطاب می کرد، در حالی که دست سفید خود را که با انگشتری ها مزین بود با آستین فراگ بیلی بین می کشید گفت: بیلی بین گوش کنی، مرا خواهر خود تصور کنی و به من بگویید که تکلیف من چیست؟ کدام یک از آن دو را باید انتخاب کنم؟ بیلی بین ابروها را در هم کشیده متبسم به فکر فرو رفت و گفت: من غافلگیر نخواهم شد. میدانید چیست؟ مانند یک دوست حقیقی مدتی درباره وضع شما اندیشیدم. گوش کنید. اگر شما با شاهزاده ازدواج کنید، خود را برای ابد از همسری با خواستگار دیگر محروم خواهید ساخت. و به علاوه، دربار از شما ناراضی خواهد شد، چنان که می دانید در آنجا یک نوع خویشاوندی وجود دارد، و اگر به کنت سال خورده شوهر کنید موجبات خوشبختی آخر روزهای زندگی او را فراهم خواهید ساخت و بعد ازدواج با همسر بیوه یک رجل عالی مقام برای شاهزاده تحقیرآمیز نخواهد بود. پس بیلیبین چین از پیشانی گرفت. هلن بار دیگر دست خود را به آستین بیلیبین کشیده با چهره درخشان از شادی گفت: این بیان یک دوست حقیقی است، اما آخر من هر دو را دوست دارم و نمیخواهم که هیچ یک از ایشان را برنجانم و حاضرم جان خود را در راه سعادت هر دو فدا کنم. بیلیبین با حرکت شانه نشان داد که دیگر او هم توانایی مداوای چنین درد پر اندوهی را ندارد. بیلیبین با خود اندیشید: چه زن شایسته ای! اگر سوال را واضح مطرح کنیم چنین است که او می‌خواهد در این حال به هر سه نفر شوهر کند. پس گفت: اما بگویید بدانم که نظریه شوهر شما راجع به این مسئله چیست؟ آیا او موافقت می‌کند؟ شهرت او به عقل و دانش چنان استوار و پابرجا بود که نمی‌ترسید با چنین سوال ساده لوحانه‌ای خود را بی‌اعتبار سازد. هلن که به سبب نامعلومی میپنداشت پیر نیز او را دوست دارد گفت: آه، او مرا بسیار دوست دارد، هر کاری را برای من انجام خواهد داد. بیلیبین پیشانی را به علامت اینکه آماده گفتن لطیفه ایست در هم کشته گفت: حتی طلاق؟ در اعداد کسانی که به خود اجازه میدادند در امکان ازدواج هلن با رعایت قوانین موجود تردید نمایند، باید مادر هلن شاهزاده خانم کوراکینا را نام برد. او پیوسته از رشک و حسادت به دخترش رنج می برد و اینک که موضوع مورد حسد طرف توجه و علاقه قلبی شاهزاده خانم بود، دیگر نمی توانست با این اندیشه وی سازگار باشد. از این جهت با یک کشیش روسی در باب مسئله گرفتن طلاق و اقدام به ازدواج مجدد زنی در صورت حیات شوهرش استفسار نمود. کشیش به وی گفت که این عمل امکان پذیر نیست و برای شادمانی وی آیات انجیل را که در آن البته به نظر کشیش چنین می رسید اقدام به ازدواج مجدد در صورت حیات شوهر اول با صراحت منع شده است شاهد آورد. شاهزاده خانم مادر با این دلایل که به نظرش انکار ناپذیر می رسید به منظور آن که قطعا دخترش را تنها ملاقات کند صبح زود نزد او رفت. هلن پس از شنیدن اعتراضات مادر لبخندی ظریف و تمسخرآمیز زد. شاهزاده خانم پیر گفت: آخر با صراحت گفته شده هر کس با زن مطلقه ازدواج کند. هلن گفتگو را از زبان روسی که همیشه بیان وضع خود را با آن زبان مشکل میپنداشت به زبان فرانسه کشیده گفت: آه مامان، سخنان احمقانه نگویید، شما هیچ نمیفهمید، من در این حال وظایفی دارم. اما دوست من، آه مامان، چگونه شما نمیفهمید که پدر مقدس که حق اعطای آزادی دارد؟ در این موقع همدم هلن نزد او آمد و خبر داد که حضرت والا در تالار است و مایل به ملاقات اوست. و به او بگویید که من نمیخواهم او را ببینم و از عهد شکنی او خشمناکم. در این حال جوان موبوری با چهره و بینی کشیده به اتاق وارد شده گفت: کنتس، تمام گناهان قابل بخشایش است. شاهزاده خانم پیر مؤدبانه برخاست و دوباره به جای خود نشست. جوان تازه وارد به او اعتنایی نکرد. شاهزاده خانم تعظیم خفیفی به دخترش کرده شتابان به سوی در رفت. شاهزاده خانم پیر در مقابل کلمه والا حضرت تمام معتقداتش سست و متزلزل شده با خود اندیشید: نه، حق با اوست، حق با اوست، اما چگونه ما در جوانی برگشت ناپذیر خود این مطلب را نمی دانستیم و چقدر انجام این عمل ساده بود. شاهزاده خانم پیر با این اندیشه سوار کالسکه شد و رفت. در آغاز اوت وضع هلن کاملا روشن شد و برای شوهرش که تصور میکرد وی را بسیار دوست دارد نامه نوشت و در آن گفت که قصد دارد با NN ازدواج کند و به یگان مذهب حقیقی گرویده است و از وی خواهش میکند که تمام تشریفات لازم را برای طلاق که حامل نامه شفاهن برای او بیان خواهد کرد انجام دهد. دوست من، در عوض از خداوند طلب می کنم که شما را در پناه قدرت نیرومند و مقدس خود حفظ کند. دوست شما، هلن. این نامه در موقعی به خانه پیر رسید که او در میدان نبرد بارادینو بود. در پایان نبرد بارادینو پیر برای دومین مرتبه از آتشبار رایتسکی شتابان دور شد و با انبوهی از سربازان از میان دره تنگی به سوی کنیازکوف رفت و به چادر زخم بندی رسید و همین که در آنجا چشمش به خون افتاد و فریاد و ناله ها را شنید، در میان انبوه سربازان با عجله به راه خود ادامه داد. اینک یگانه هدف پیر که با جان و دل وصول بدان را آرزو می کرد این بود که هرچه زودتر آن مناظر وحشت انگیز را که آن روز در میان آن به سر برده بود ترک گوید و به زندگی عادی خود بازگردد و در اتاق خود آرام و آسوده در بستر بخوابد. احساس می کرد که فقط در زندگی عادی خواهد توانست حال خود را بازیابد و آنچه را دیده و احساس کرده است درک کند. اما این زندگی عادی در هیچ جا وجود نداشت. اگرچه دیگر گلوله های توپ و تفنگ در اینجا یعنی در سر راه او سفیر نمی زد، اما از هر سو همان مناظر میدان نبرد دیده می شد و همان چهره های رنج دیده و فرسوده از درد که گاهی فوق‌العاده بی اعتنا می نمود و همان خون و همان شنل های سربازی و همان صدای رگبار که با وجود دوری مسافت باز همان ترس و وحشت را در دلها به وجود می آورد مشاهده می گشت. به علاوه گرد و غبار و هوای خفقان آور نیز بر این مناظر افسوده شده بود. پیر پس از پیمودن سورست در کنار جاده موژاییسک نشست. پرده تاریکی شب رفته رفته روی زمین می افتاد و قرش توپ ها خاموش می شد. پیر به آرنج ها تکیه کرده دراز کشید و مدتی با این حال به سایه هایی که در تاریکی از مقابلش می گذشت نگریست. پیوسته تصور می کرد که گلوله توپی با سفیر وحشتناک از فراز سرش پرواز می کند. ناگهان به خود لرزید و برخاست. نمی دانست که چه مدت در آنجا توقف کرده است. در نیمه شب سه سرباز با مقداری هیزم در کنارش نشسته و آتشی برافروختند. سربازان که از گوشه چشم به پیر می نگریستند دیگی را روی آتش برافروخته گذاشتند. مقداری سوخاری در آن خورد کردند و اندکی پی خوک به آن افزودند. بوی مطبوع این مخلوط چرب و خوشمزه با بوی دود در هم آمیخت. پیر از جا برخاست و آهی کشید. سربازان بدون توجه به وی غذا می خوردند و با یکدیگر گفتگو می کردند. ناگهان یکی از سربازان رو به جانب پیر کرده پرسید: تو از چه قسمتی هستی؟ پیر دریافت که ظاهراً این سوال مفهوم دیگری نیز دارد، یعنی سرباز می‌خواهد بگوید که اگر غذا می‌خواهی به تو خواهیم داد، فقط بگو که آیا تو آدم شرافتمندی هستی یا نه. پیر چون می‌دانست که باید به قدر امکان وضع اجتماعی خود را حقیرتر جلوه دهد تا بتواند به سربازان نزدیک‌تر شود و تفاهم بیشتری با ایشان پیدا کند، گفت: من اصولا فرمانده قوای دفاع محلی هستم، ولی دسته زیر فرمان من اینجا نیست. من وارد پیکار شدم و افراد خود را گم کردم. یکی از سربازان گفت: خب دیدی؟ سرباز دیگر سر را حرکت داد. سرباز اول گفت: خب اگه میل داری از نواله گرم ما بخور، و قاشق چوبی را لیسیده به پیر داد. پیر کنار آتش نشست و به خوردن نواله گرم، آن غذایی که در دیگ بود و از تمام غذاهایی که او تا آن موقع خورده بود مطبوع‌تر یافت، مشغول شد. در این حال که او حریصانه روی دیگ خم شده قاشق‌های پر را یکی پس از دیگری می‌بلعید و چهره‌اش در روشنایی آتش دیده می‌شد، سربازان خاموش به وی می‌نگریستند. دوباره یکی از ایشان پرسید: تو می‌خواهی کجا بروی؟ به موژاییسک. پس تو اربابی؟
آری. اسمت چیست؟ پیتر کلیوویچ. خب پیتر کلیوویچ، برویم، ما تو رو به آنجا میرسانیم.